على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله يا آل الله واللأن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. اگر در ماه مبارک رمضان کسی گناه کرد و روزش خورد، آب خورد، غذا خورد، روزی هم نداشت، روزه خورد و این گناه بزرگ را مرتکب شد، خب معلوم است که قضای اون روزی که خورده است گرفته میشه و کفارم باید بده. حالا اگر که حالا که قضا خورد آب خورد، گفت حالا که ما آب خوردیم، حالا که تشنه‌ایم هست بازم بخوریم، قضا باز مکرر شد، اونچه که موجب بطلانی روزش شد و لازم شد که کفاره هم بدهد، اگر تکرار شد آیا کفاره هم تکرار میشه یا خیر؟ نه، حالا که روزش خورده کفاره رو باید بده. همون 60 مسکین تام دادن که یک روز گفته شد به خصوصیاتش، یا 2 ماه روزه گرفتن باز با توضیحاتی که صحبت شد، بنده آزاد کردنم که فعلا مطرح نیست. حالا اگر تکرار کرد این چیزی که روزه شد باطل کرده با آن، مثل آب خوردن، غذا خوردن و هرچی که باطل کننده روزش می شود و موجب کفاره، دیگه کفاره تکرار نمیشه، همون یک کفاره کفایت میکنه. ولی چند نوبت آب خورده، چند نوبت غذا خورده، یک کفاره داره. اگر روزش رو باطل کرد و همینطور که حالا گفتیم آب خورد، غذایی خورد که گفتیم مشخص، اگر مجدد به اون چه که حرام است باز انجام داد، مثل این که غذای نجس خورد که خوردنش حرامه، به اصطلاح با حرام در روز ماه مبارک رمضان روزش را باطل کرد، دیگه نمیگیم چون باطل شده، یعنی کاری کرد که اگر اون کار قبلی نکرده بود باطل میشد. اینجا چطور؟ اینجا چون اون کار دومش کار حرام بوده است و غذای حرامی خورده است، باز هم همون یک کفاره کفایت میکنه یا دوتا؟ خیر، همون یک کفاره کفایته، تکرار نمیشه، کفارش تکرار نمیشه. و اگر کسی نزدیک مغرب است و خب بعدش نمیاد که زود مغرب بشه، اذان بشه و تشنش هست، گرسنش هست، چیزی بخوره بیاشامه، یک کسی هم گفت اذان شده، کسی گفت اذان شده، اینم از گفته او اطمینانی پیدا نکرد، مطمئن نشد، با این که از گفته او مطمئن نشد مسامحه کرد و روزش رو باز کرد و افطار خورد مثلا. بعدم فهمید که بله روزه باطل شده، یعنی هنوز اذان نشده بود، یا شک کرد که بالاخره اذان شده بود یا نشده بود، اینجا هم قضا لازم است و هم کفاره. صلوات و رحمت کنید. اللهم اجمعین. در ارتباط با بحث برزخ میشود گفت که تا روز گذشته، یعنی تا جلسه گذشته، مقدماتی که مناسب بود در ارتباط با مسئله برزخ صحبت شد، تذکراتی در ارتباط با مردن، مرگ و مسائل مربوط به آن، و حالا کم به کم میرسیم به برزخ و اون چه در عوالم بعد از این عالم به نام برزخ نامیده می شود که وضعیت چیست. در ارتباط با خودمون توجه داریم که ما مرکبیم از بدن و روح، روحی داریم، بدنی داریم، مشخص این مورد قبول هم است و این که اون روح ما از بدن ما هنگام مرگ جدا می شود و اون وقت در عالم برزخ قرار می گیرد، مسئله سوچان و روحی داریم دیگه. برای جمعی که اینجا هستیم مطلب به صورت‌های مختلف از یک وضوح و قطعیتی برخورداره که مشخص. حالا این روح چی هست؟ این مسئله ایست خودش مفصله که چیه این روح؟ این که میگیم من، که مقصود از این من که میگیم چشممون نیست، دستمون نیست، پامون نیست، جسدمون نیست، همون روح مقصوده، که گاهی تعبیر میشه به نفس، گاهی تعبیر میشه به روح. در فارسی همین که میگوییم من، این چیه؟ این چی هست؟ خیلی درش بحثه، یک بحث های حوزوی خاص خودش داره، که خیلی فهرستوار با اشاره عرض بکنم، اقوال در این که من چیز خیلی است. حالا من اگر بگم که حدودم تا اونجایی که گاهی برخورد میکردیم یک کمی تو این زمینه چیزایی نگاه میکردیم تا چند تا قوله، تعجب میکنید که تا حدود 44 مطلب و قول گفته شده که این من چیه. ولی مشهورش این سه تا قوله. جمع میگویم که این من، این روح، یک حقیقتیست که با تعبیرهای اصطلاحی مجرده، یعنی هیچی از آثار ماده از نظر اندازه و مقدار و شکل و این مسائلی که مربوط به ماده است درش نیست، مجرد. هم اصل حدوثش یعنی درست که شده از اول که خدا آفریده مجرد ساپریده بعد نگه مجرد. این قول به اکثر فلاسفه مشا اونو این حرف زدن، تعبیر اصطلاحشون رو رد میشن از این حرف انشاءالله، که میگوین روحانیت الحدوث و روحانیت البقا، یعنی حدوث این موجود، این نفس ما، این روح ما، این من، خدا که ایجادش کرده روحانی و مجرد، بقاش هم مجرد. گروهی از فلاسفه که فلاسفه مشاع معروفن اینا نظرشون اینه، بعضی هم نظرشون اینه که خیر، جسم و مادی جسم بوده، ابتدایی که خلق شده جسم بوده، کم به کم هی حرکت جوهری به اصطلاح پیدا کرده و حرکت کرده و تکاملایی پیدا کرده، کم به کم شده مجرد. تعبیر میشه که جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. این هم قول معروفیست که اون کسی که درش اصرار کرده و جمعان از اون تبعیت کردن آروم آخونی مولا صدراست، این شما هم نظرشه. جمعی هم نظرشون اینه که خیلی این روح نیست، بلکه روح یک جسمیست ولی بسیار بسیار لطیفه. وقتی میگیم جسم به ذهن اونه مثل یک کاغذ که چیزیست سقلی داره، مثل یک سنگ، مثل یک موجودی که حتی مثل نور که خیلی هم لطیفه، خیلی از اون هم لطیفتر. جسمیست رقیق، جسمیست لطیف که بعضی تعبیر میکنن برزخ بین ماده و تجرد مثلا، ولی اون چه در تعبیرهای حدیثی گاهی دیده میشه همون جسم رقیق، جسم رقیق. این هم یک نظره. حالا بحث های اینها چی میشه و مطالب در چه وضعیتی است، اینا از صدیه بحث خاص حوزه‌ای خودشو داره. و جمعی به این معنی معتقدم که استدلال هایی که برای روحانیت الحدوث و روحانیت البقا شده است که همشتر استدلال شده، اینا رو مثلا مخدوش میکنم. اون استدلال هایی هم که آخوند ملا صدرا داشتن برای خودشون اونا رو مخدوش میکنم، که باید هم با استدلال های مرحوم آخوند ملا صدرا استدلال های بو علی سینا رد میکنم، چون بو علی سینا مثلا گفته روحانیت الحدوث و روحانیت البقا، آخوند ملا صدرا مقابل اون میگوید با حرفه ایشان رد میکنم و به نتیجه باز هر خود ایشان هم خدشه میکنن درش و نظرشون این میشه که همون جسم رقیق لطیف چه در بعضی از روایات هم هست همین درسته. ولی چون روایات این باب روایات بسیار و در حد استفاضه و اینها نیست، بین همونهایی هم که سعی بر این است از روایات مطلب بگیرن یک اختلاف مایی هست. مختصری داری اختلاف به نظر میرسه که خوب عرض کردم وارد این مباحث نمیشین، اما به این تعبیر شده در روایات هست و در همین جلد ششم بهار در ارتباط با همین مباحثی که میخوندیم در دو تا حدیث این تعبیر جسم رقیق شده. حالا چون گفتم این حدیث شو بخونیم، چون یه مطلب دیگه تو اون حدیث هست و خوندنش مفید هست، صلوات و رحمت کنیم. بله، در همین جلد ششم صفحه 216 حدیث هشتم، اونجا حدیثی به این صورت هست، صفحه 216 حدیث 8 جلد 6، زندیقی است یعنی فردی است منحرف، از حضرت صادق علیه السلام سوال میکنه، مسائلی رو پرسید، در ارتباط با پاسخ دادن به سوالات او مطلب به اینجا رسید که حضرت فرمودن، چون حدیث هم مفصل است حتما میخواییم قسمت های غیر شاهد اعظم رو گفته باشیم، همون جمعه مربوط به صحبتمون، فرمودن و روح جسم رقیق قد البس قالبا کثیفا لیس به منزلت سراج الذی ذکرت، ان الذی خلق فی الرحم، همین جمله‌ای که عرض شد، به این شخصی که سوال کرد و مسائل مختلفی را پرسید در ارتباط با مسئله مربوط به روح، حضرت این تعبیر رو فرمودن که بر روح جسم رقیق قد البس قالبا کثیفا، جسم رقیق که قالبی کثیف، کثیفی که اینجا گفته میشه معناش پلید نیست، گاهی میگیم کثیف یعنی پلید در مقابل پاکیزه، نه، این کثیفی که اینجا گفته میشه معناش اینه که یعنی به اصطلاح جسمی است که این از نظر جسمانیتش یک غلظتی درش هست، مثلا نه اینکه کثیفی اینجا یعنی پلید، مثل پلیدی که میگیم که مثلا فرض کنید که این شی پلیده یا این قسمت از زمین کثیف شده به خاطر اینکه اونجا کثافتی ریخته شده، نه، کثیفی در مقابل لطیف هست. و روح جسم رقیق قد البس قالبا کثیفا، بعدش هم حضرت در ارتباط با همین مطلب فرمودن که وقتی که انسان میمیرد بل هو باق الى وقت ينفخ في الصور فان بذلك تبطل الاشياء و تفنى فلا حس ولا محسوس ثم اعيدت الاشياء، که مسائل بعدی است. باز در تتمش این رو هم فرمودن که این موجود رقیق لطیف وقتی کسی فوت می شود اون از بین نمیره، اون باقی است تا وقتی که قیامت میشه، قیامت که میشه دیگه همه چیز هوا منصورا میشه و مسئله دیگه داره دیگه، روایات و مدارک در اون زمینه باز بحث خاص خودشه داره. خب پس تا اینجا اجمالا از مدارک حدیثی همچه برداشتی میشه و لذا جمعی هم نظر شده اینه. و بله، حالا اون با دیگه بحثی بعدیست علایاله. پس خود این چیز اینه، این سه تا مسئله مشهورش اینه که بعدتون رسید که جسم رقیق، منتها همچنون که اینجا الان این جسم رقیق دارای قوایی است، عقل در ارتباط با او، حیات در ارتباط با او، این حیات کذایی گرفته میشه، حیات برزخی بهش داده میشه و مسائل خاص خودش. حالا اون چه که در ارتباط با روح یه مقدار شنیدن رو گفتنش اشکال نداره، اینه که از چیزهایی که نشون دهنده اینه که روح ما غیر بدن ماست و یه چیزیست غیر از بدن، به اضافه این که قطعیت داره این مسئله، روایات و آیات و اینها قوی و عقلا به طور کلی در این جهت، عموم عقلایی که مطالبی تو این زمین ها دارن به این معنا معترفن، این معنا معنی مورد اتفاق است که بدن غیر از روح و روح غیر از بدنه. وقت به اضافه این گاهی هم یک جریان های رخ داده که این رو مشخص کرده، به عنوان تأیید اونا گفتنش خوبه که شده که روح از بدن در آمده و به روشنی به خوبی طرف فهمیده، میفهمه که این روحش رو بدنش افتاده و خوابم نیست و باز برگشته. این برای بعضی رخ داده، برای افرادی گاهی بعضی این روز که سنتی براشون شده، یعنی از نظر ریاضتی که کشیدن و برنامه های مربوطی به این جهت به اینجا رسیدن که قدرت پیدا کردن که روحشون از تنشون بیارن بیرون و ببرستن این طرف اون طرف، به عنوان یک سنت. چطور یک کسی نجاری خوب یاد گرفته، یک کسی طبیب شده خوب و یک کسی یک سنتی دیگه، این رو سنتیست و هست و بوده. خیلی ها رو این جهت یاد گرفتن، استاد داشتن، این کارا بلد بوده، یه برنامه خاص خودشو داره و رو اون صنعتش این اتفاق براش میفتد که بعد اتفاق هم نیست، وقتی بلد میشه هر وقت خودی کار میکنه. بودن افرادی که اینجور بودن، اون صنعتشون رو از بدنشون بیرون میوردن. بعضی شده که خیر، صنعتشون نبوده، اتفاقی شده، یعنی ناگهانی شده، در یک وضعیت خاصی از انقطاع قرار گرفته، در حال دعا روش آمده بیرون، و یا اینکه در حال دعا مگر نبوده انقطاعی براش به وجود آمده، اون طرف آخر جا هستش بکن از دست راستش ببریم اینجا جا هست، دست چپتون داشت بریم جا هست، صلوات و برامت کنیم. پس اینجور گفتیم که گاهی میشه که این که روحش کسی در آورده است و این طرف و اون طرف رفته است به این جهت بوده و به این صورت یک سنتی تو یاد گرفته. گاهی خیر این به عنوان یک سنت نبوده، اتفاقا در یک حالت خاصی قرار گرفته، این کار پیش آمد کرده، هر دو دورش زیادم شده، اینکه خیلی به ندرت مدت هم نبوده که می شده. حتی بعضی از بزرگان که اون جهت بزرگی و پاکی و تقواشون محفوظ هست و مشخصه، ولی از قرائن استفاده میشه که رو سند یاد گرفته بودن. اگه از بزرگان مشکول کلاده نیست افشون رو ببرم و فوت شدن و شایدم فوتشون هم به همین صورت انجام گرفته، ایشان قدرت داشتن که 2 ساعت روح رو از بدنشون بیارن بیرون یه طرف رو درک کنن. که من از یکی از آقای مراجع فعلی ایشان من گفتم پرسیدم از اون آقا که شما چقدر قدرت دارید این کار بکنید، گفتن که 2 ساعت قدرت تخلیه دارم که روح بیاد بیرون. همین آقایی که 2 ساعت قدرت تخلیه داشتن، حالا گیری نداره اسم بیارم، مرحوم میرو مهدی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، در این حال مرحوم آیت الله مروارید در خود بنده گفتن ایشان این اواخر شبهه شرعی میکردن که این کار رو کنن. یعنی چی؟ یعنی بحث این نیست که کسی اگر این کار کرد معنیش اینه که خیلی از مقربین است و بسیار بسیار هر که دارای چنین چیزی هست از افراد بسیار ممتاز ارزنده معنوی است. نه، گاهی میشه که در اثر خوبی و معنویت چیزی خدا به کسی میده، گویی میشه یک صنعتیه، صنعتیست. همیشانی که دو ساعت این قدرت داشتن از مراجع مهم فعلی به خود من گفتن که ایشان دو ساعت گفتن قدرت داشتم این کار بکنم. از طرف میگم مرحوم آیت الله مولوی به خود من فرمودن دارم ایشان این اواخر شبهه میکردن که این کار بکنن، که آیا این کار بکنن خوبه خوب نیست، یعنی پس یه صنعتی بودی صنعتی. گویی هم خیر بیرون صنعت پیش میاد، اون بدون صنعتش در ارتباط با دو شخصیت که اسمش نشنیدید، یکیشون نوشتن و یکیشون هم گفتن که من خودم ازشون شنیدم که روح در آمده بود سیر کرده این طرف اون طرف. اون بزرگواری که نوشتن مرحوم آیت الله آمدزاده تهرانی رضوان الله تعالی علیه که خب همه مقالتن میشنستیم شنیدیم، ایشان که دارای کتاب میزان و مطالب هستن و دارای کتاب عارف و صوفی چه میگوید و کتاب های بسیار ارزنده دیگر، یکی از کتاباشون به نام فلسفه بشری و اسلامی اونجا نوشتن. نوشتن برای اینکه معلوم بشه که اگر کسی به حرف من توجهی داره و قول من رو تصدیق میکنه، من رو راستگو میدانه، ممکنه نقشی داشته باشه در شناخت روح براش که روح چیه. این وقت نقل کردن در همون کتاب فلسفه بشری و اسلامشون، اونجا نقل کردن که ناگهان یک دفعه، نه این که میتونستم همیشه، در یه وضعیتی بودن یک دفعه در بیداری، کاملا بیداری، روح از بدنم خارج شد، اونچنون که روح یک گوشه قرار گرفته، یک بدن یک گوشه قرار گرفته، حالا یا خوابیده بوده نشسته بودم در هر حالی که بوده، و روح هم جدا و مثل اون که خورشید را به روشنی میبینم و شکی درش ندارم، همچنون به روشنی توجه به این جهت داشتم و میدارم که مطلب از این قرار بوده، نه اینکه خواب بوده و خیلی در میدونی. این تو این کتاب فلسفه بشری و اسلامیشون نوشتم. اون بزرگواری که خود من در ایشون شنیدم مرحوم عاشق هاشم قزوینی رضوان الله تعالی علیه، ایشان بودن که سر درس گاهی یه چیزی به مناسبت میفرمودن، خاطرم میاد که فرمودن خب زود رد بشیم که حالا برای خود این داستانو فعلی مرادت نمیاره، ولی از این بحث رد شده باشیم، برای که همین هم بگم رد بشیم به صلوات و مرحمت کنیم. این رو من خودم ازشون شنیدم، درس رسائل مثل میرفته، در درس رسائلشون به یک تناسبی به بعضی از مطالب که میرسیدن یه زمینه پیش میامد که یک حرفایی هم بفرمایم، یکیش این بود. گفتن من داشتن درس میدادم، خب طلاب زیاد سردرسون بودن، ایشان در تدریس سطح و بعد هم خارج موقعیت خاصی داشتن و تدریس مکاسب و کفایه و رسائل در یک وضعیت استثنائی و این جهت ورود داشتن و خب شاگرده بسیار بود. فرمودن همه رو داشتن درس میدادم در یکی از این نوبت هایی که خب مکرر درس دادم، دیدم یکی از این طلبه هایی که هست این یه مقداری وضع غیر عادی درونسی که امتیازاتی داره. درس که تموم شد بهش بودم بهش این کار کنم، نشست و بقیه رفتم، گفتم شما کی هستی؟ گفت خدمت شما درس میکنیم محضر شما. فهمودن نه مثل که توی چیزی داری، گفت که بعد خب خدا چیزه مرمان شد. گفتم مثلا چی؟ گفت اگه هر وقت دوست داشتی رودم بیاد بیرون هر جا میخواید سیر کنه سیر بکنه در خدمتون هستم. گفتم خب حالا این فردا گفت پشت. گفت کجا؟ گفتم شما کجایی گفتشی؟ اون مرسایی توی بازار بود، مرسایی حالا سر اونجا. گفت اونجا. گفتم من فردا صبح میام اونجا قبل از آفتاب، این طول این میام به اون وقت اونجا در همه اجرا بشه. صبح بین طلوع رفتم و قبل از آفتاب و گفت خب کجا دلتون میخواد برید؟ گفتم همون دیرمون. ایشان از اطراف قزوین بودن که هر سال هم ماه مبارک رمضان خودشون رفتن اونجا این منطقه رو احیا میکردن. یه دوزم عرض کردن که خیلی زورم برمیگشتن همچی ماه منظور تموم شده نشده به حال خودمون پیداشون میشود. وقتی میامدن در زور میگردن گفتم که یه جدر پا که خب دلیم میخواست دارم که برای به خیال خودم اونجا دستون بودیم اما خب تعطیل بشه مقداری روزی بگذره علایانی گفت ما خیلی زود تشریف میریم. گفتم بله میترسم نمیرم دوست دارم مشهد بمیرم بدن رو تو حرمی ما بزار ببرن خدا رحمت شو کنه. در حال بهش گفتم همون ده خودمون وسقط و رأسمون همون ده گفت باش گفت دراز بشید بخورید. من رو دیگه دراز شیدم یه وقت نمیدونم چیکار کرد چی گفت چیکار کرد چی روح آمد بیرون و به سرعت دیدم بله قزوین و همون ده خودمون است. یه مقدار گشتن این طرف اون طرف و اون وقت چشمه بود رفتن سر این چشمه سر این چشمه که رفتم و اونجا یک چوپانی و یه نفر دیگه و خلاصه هر گوشون شد اون صبح زود و سر آب و یا هر مسئله بود بالاخره بینی دستش بود چوبی دستش بود هرچه بود یکی زن اون دیگه بیره زد اونم افتاد و مرد بودم خب معلوم دیگه برام کرد ولی خب من دیدم شناخت برم گردم. وقتی برگشتم فکر کردم خواب بودم خیال بود خیالات بود توهمات بود چی شده بالاخره در نظر گفتم یا یاد داشت کردم این شد خاطرم نیست بجاش ما رمضان که می رفتم اونجا و رفتم خب می آمدم گروه جمعی که اونجا بودن دیدنم هر جمعی می آمدن می گفتن آره شیخ مثلا این تعبیر من دیگه که امسال یک وضعیت بدی رخ داد فاجعه‌ای رخ داد کنار چشمه یه جوونی مثلا کشته شد معلوم شد کی کشته معلوم است این نقل میکرد این نقل میکرد این جمع اون جمع یه جمعی آمدن من دیدم اون قاتل دو همین هست میگه زده تو همین خود قاتل گفت بابا امسال یه فاجعه این رو رخ داد جریان رخ داد سر چشمه اون رو کسی کشته شد بلان خود این جناب قاتل این که نقل کرد خود من شناخته میشد وقتی خواستم بروم به این آقایی که دیده بودمش که این زبون مرد دیدن شما صبر کن کار بکنم صبر کرد و اونی یه رفتند و در اتاق بستم و گفتم که تو فکر کردی که من نمیدم این تو چهاره چی بگندی اون مرده رو کشته حالا آمنی بگه کسی کشته شد اون چی جدی قاطعه بهش گفتم اون چی میشه گفت بلا چنین و چنان اعتراف کرد و گفت اما اگر شما که میدونید خب میدونم که من امری نبوده دیگه هم تو دعوامو شروع شده و بالاخره با ضوابطی که در نظرم بود میشد قتل خطایی و به نتیجه من دیش و اون چنین که فتنه ایم نشه گرفتم و پرداختم به ورسش این دیگه روح برمیاد و میره و ناس پس این روحی داریم که این دیگه وقتی مردیم روز را تموم شده بود از من رفتیم و خیلی هست دیگری که براش این رخ داده بود خیلی روشن روشن یادم میاد به برما حالت الله اش مشتره غزمینی گفته بود که برای من این همچی چیزی رخ داده ایشان بهش گفته بودن که یکمی زود شده بود وقت در اون جریانی چیزی هم دیده بود در فاصله آمدن از بالا تا بدنش پشت بام خانه شون فبوده اونا مجنه بوده دیدی و یکمی برای زود شده خب کل اوشان هم که مردی بودن تو اون مسائل مسئله آخریست پس نتیجه این میشه که چی؟ نتیجه این شد که این خیلی روشنه هر خیلیش نیست بعضی اینها رو میکن دلیل بیارن بر اون نظر سوم یه مقدار اون که گفتم بر این بود که روح بالاخره خودش اون وقت یه چیزیست که یه چیز محدودیست ولی اونها که این اتفاق برشون رخ داده به عنوان همین که یک موجود بسیار لطیف 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 نه اینکه خودش اون حال تجرب رو داشته باشد و عین عقل و شعور باشد، چیزیست که دارای عقل و شعور است، دارای خصوصیات و حالاتیست که خدا بهش داده. و در هر حال انسان وقتی مرد، این روحی که صحبت شد از بدن جداست، ولی او هستی هست. حالا انشاءالله رو باید چی بکنیم؟ افراد به گروه های مختلف تقسیم میشن. بعضی خیلی روشن دیگه میفهمن اوضاع چی. بعضی خیلی وقتی مردن مثل خواب تا قیامت خواب. حالا یه باید چه بعد بکنه میشود. اونایی که روشن میفهمن که هستن گاهی خوبها و بدها، اونی که مثل خوابن مستدفی من که حالا عرض کردن صحبت چه میکنه میشالله بعد به نتیجه. پس روح از بدن که جدا شد، به محض این که جدا شد گفته میشه در عالم برزخ قرار گرفت، و برزخ همون عالم بین مردن انسان که انسان وارد اون عالم میشه، اون عالم خودش عالم نیست. انسان برزخش از چه شروع میشه؟ از وقت مردن. والله عالم برزخ رو جای خودش محفوظ تا وقت مرگ. در اون وضعیتی که قرار میگیرد اسمش برزخه. حالا میخواد بدن میان قبر باشه، بدن به حیوانات خوردند و هنوز در حوصله طیور و سباع باشه، میخواد به گونه دیگری بدن میان دریایی غرق شده باشه، میخواد بدن پود شده باشه. روح در وضعیتی که قرار میگیرد یعنی در عالم برزخ قرار گرفته، اون وقت گاهی هم این صحبت میشه که شاید با صحبتش هم باشه، قبرم که گفته میشه مخصوص همینه، جایگاه رو اونجا به طور معمول جایگاهش همینه که بدنش دفن میشه بهش میگه قبر، اونجا قرار میگیره. اون تا اونجا روضتون من ریاض الجنه یا حفرتون من حفر نیران، جایگاهی که برای روح هست اونجا میشه قبر، و در عالم بعد قرار میگیره به نام عالم برزخ. در این زمینه آیه ها برای توجه دادن به اینکه روح غیر از بدن است و بعد از بدن باقی هست، یکی دوتا پنجتا دهتا نیست، بسیار است و مسئله مورد اتفاق است. یعنی همه شیعه سنی در این جهت اتفاق دارن که روح بعد از مردن باقی است و حیات هم داره. چیزی که وهابی ها منکرش هستند و سال گذشته یک ده روزی در توسط صحبت میکردیم مطرح شد، اونا میگوین ارتباط برقرار نمیشه، نه اینکه روح بعد از مرگ نباشه یا اینکه بعد از مرگ حیات نباشه باشه. خیر، حیات داشتن و زنده بودن روح بعد از مرگ مسئله مورد قبول سنی و شیعه است، همه قبول دارن. بس در مسائل دیگرش هست و خصوصیت زنده بودنشون باز به صحبتی که بعد میاد. پس خود مسئله مورد اتفاقه. حالا برزخ، در ارتباط با برزخ یک آیه از آیه های بسیاری که هست در بهتون میرسد، آیه 98 و 100 از سوره مبارکه مؤمنون. از این قسمت شروع میشه که در ارتباط با مقدمات مرد هست و قول رب به اعوذ بکه من همزات شیاطین و اعوذ بکه رب ان یحضرون، که به مسئله کلیست یه اقدارش مربوط به هنگام مرد میشه. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، رب جعونی نیست، رب جعونی، لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. فرده بگیم میشه که تا اون گاهی که تا اون هنگامی که یکی از این کفار منکر
عالم بعد و منکر حقایق را مرگ فرا می رسد. حتی اذا جاء احدهم الموت، وقتی مرگ می رسه در ارتباط با این جمعی که گرفتار هستند و در مسیر نادرستی زندگیشون گذشته است، مرگ که می رسد، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، میگوید خدا برگردون. اینجا هم رب در ارتباط با خدا، رب بعد از این که توجه به فرشته ها میکنه، پروردگار من، اون وقت کارم دست فرشته هاست، از خدا کمک میخواد و توجه به فرشته ها ارجعونه. یا اینکه خیر در ارتباط با خطاب به پروردگار، اون وقت از مفرد به جمع عدول شده به خاطر عظمت حضرت حق، اونو دیگه بحث خاص تفسیری خودش داره که تو اون زمینه نیستیم. رب برجعونه لعلی اعمل و صالحن فی ما ترک، وقتی دیگه مرگ را معاینه می کند، ببیند در حال انتقال به عالم بعد هست، میگوید برگردم، شاید جبران کنم و اون چی که انجام ندادم از کارهای خیر، و مخصوصا در ارتباط با مانع و زکات حدیث داریم که کسی که مانع زکات بوده است و حقوق شرعی مالیشو بی اعتنایی میکرده است، یه همچه ناراحتی داره و اون وقت میگوید که برم گردان تا اینکه من اون چرا که باید انجام بدم. لعلی عمل و سالان فی ما ترک، گفته میشه کلا برگشتی نیست، این سخن سخن این شخص است که داره این حرفا رو میزنه، یعنی سخن کسی است که اعتنا به این سخنش نمیشه. کلا انها کلمتون هو قائلها، این هو قائلها خیلی دوش حرف هست، فقط دارم اشاره میکنم از نظر لطافت مطلب. گاهی یک کسی حرفی زده، حرفی بی خودی زده، فردی است که اعتنایی بهش نمیشه، گفته میشه فلانی هم فلانی گفت مسئله نیست، اون که حرفش مثلا فلانی گفته حرفش مسئله نیست، اعتنا بهش نمیشه از گفته. این فردی که مطالب بهش رسیده، عقلش رو گفته، انبیا حرفاشون رسیده بهش، توجه پیدا کرده، به همه چیز بی اعتنایی کرده، این مرده، اون مرده، نزدیکانش مردن، به خود نیامده، غرق در فساد، آلودگی، هوا و هوس برش غلبه کرده است و اعتنایی به پروردگار نکرده، حالا که میبیند دیگه مرگ فرا رسیده، برم گردان، کلا انها کلمتون هو قائلا، این سخنیست که گویندش اینه، این قابل اعتنا نیست. بعد و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، پس از جریان مرگشون اینها در جریان عالم برزخ قرار میگیرن تا روزگاری که روزگار قیامت میشه. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. خب بنابراین پس یک آیه که کلمه برزخ هم خصوص در این آیه شریف آمده است، در این مورد به عرضتون رسید و مشخص است که مسئله از این قرار میشه که ما هنگامی که مرد به سراغمون می آید، این چیه که وارد عالم بعد می شویم و مسائل عالم بعد مطرحه. حالا در ارتباط با همین قسمت از صحبتمون، یکی دو تا حدیث هم به عرضتون برسد و بعضی از تذکرات داره شاید باشه که انشالله بیشتر بتونیم به یاد اون وقت و برای آمادگی برای رسیدن به عوالم بعد از این عالم آماده شده باشیم. خداوند توفیق عنایت کنه. صلواتی و مرحمت کنید. حدیث صفحه 214 از همون جلد ششم بهار شریف، حدیث دوم از صفحه 14 این است که در ارتباط با همین آیه که خوندم، حتی اذا جاء احدهم الموت الى قوله انها کلمتون هو قائلها فانها نزلت فی مانع الزکا. حدیثی است که این جریان در ارتباط با کسی است که مانع الزکات است، زکاتش رو نپرداخته. و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. قال البرزخ هو امر بین امرین و هو الثواب والعقاب بین الدنیا والآخره. این هم مسئله برزخ. اون وقت در ارتباط با همین مسئله که به عنوان تفسیر اینو خوندم، به عنوان تفسیره برزخ کجاست؟ امر بین امرین، یعنی بین دنیا و آخرت، باب ثواب و عقاب، یا امری است بین ثواب و عقاب که باز بعدش گفته شده بین دنیا و آخره. این برزخ. و این تعبیری که الان میکنم این عبارت ها به عنوان تفسیره. و رد علی من انکر عذاب القبر و ثواب و عقاب قبل یوم القیامه. این از آیه هایی است که میرساند مسئله برزخ را و مسائل مربوط به عوالم بعد را. باز به مناسبت این حدیث آمده که کلمه برزخ نشه و هو قول الصادق علیه السلام والله ما اخاف علیکم الا البرزخ فاما اذا صار الامر الینا فنحن اولا بكم. یه روایت اینجوری داریم که ازش برمیاد در قیامت مسئله شفاعت بیشتر مطرحه، اونجا خیلی کارا میشه، ولی در ارتباط با عالم برزخ یه مقداری این مسئله قابل توجه است که تذکر دادن که در ارتباط با برزختون کاری داشته باشید که اونجا در راحت باشید. نه اینکه حالا اونجا کاری انجام نمیدن، چرا؟ چون مدارک دیگری هم که هست باید اونان در نظر گرفت، ولی در این سند فرمودن که والله ما خاف علیکم الا البرزخ. اما این معنیش این نیست که ما اونجا کاری نیستیم، معنیش این نیست که ما اونجا دستن در کار نیستیم، نفی اینجا نکردن، ولی فرمودن که میترسیم براتون، یعنی توجه داشته باشید که اونجا یه مقدار حساب کتاب از جهتی به گونه خاصی است. ولی قیامت که بشه اونجا مسئله شفاعت بیشتر مطرح هست. و همچنین حدیثی در صفحه 228، صفحه 228 هست، حدیث 31. این هم براتون عرض کنم، این صلوات یا مرحمت کنید. فرجهم ولعن اعداهم اجمعین. حالا هر که به هر چه ازش برمیاد اینه که در جهت هدایت یک انسان تلاش داشته باشه. حالا اگر کسی از نظر علمی خودش میتونه، خودش، اگر نمیتواند در سطح این که افراد منحرفی رو به راه بیاره تقویت کنه هدایت کسی را، و در جهت هدایت حالا ازشو بخونم مشخص در میشه. انسان اگر موفقیتی داشته باشد بسیار مهم و ارزنده است. حدیث که گفتیم در صفحه 228 جلد 6 حدیث 31، قال علی بن ابی طالب علیه السلام من قوا مسکینا فی دینه ضعیفا فی معرفته علی ناسب مخالف فافهمه لقنه الله يوم يدلى في قبره أن يقول الله ربي ومحمد نبي وآل محمد
و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین و علیون ولیی و الکعبت و قبلتی و القرآن بهجتی و عدتی و المؤمنون اخوانی و المؤمنات اخواتی فیقول الله ادلیت یا ادلیت بالحجه یا ادلیت بالحجت مثلا لک فوجبت 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 لک اعالی درجات الجنه فعند ذالک یتحول علیه قبره انزه ریاض الجنه. حدیث ترجمهش اینه که آقا حضرت امیر علیه السلام فرمودن که اگر کسی تقویت کند یک کسی را که از نظر دینی احتیاج داره، خیلی کارها از جهت مالی میشه خیلی خوب مشخص، این خیریهایی که هست و کارهای خیری که انجام میشود و مراکزی که در جهت رسیدگی به فقرا تلاشی دارند، همه اینا به جای خودش محفوظه، ولی بسیار بجاست که در جریان این تلاش ها برنامه های اخلاقی معنوی اعتقادی هم باشه که خب خیلی هم تو این فکر هستن، حالا چقدر موفق بودن مسئله آخریست، ولی به طور کلی اگر کسی یک فردی که از نظر جنبه های دینی نیازمند به تقویت هست، اگر تقویت کند، من قوا مسکینن فی دینه، کسی که مسکین است در دینش، ضعیف است در معرفتش، مسئله امامت کسی رو تقویت کنه، مقامات معصومین علیهم السلام را براش تبیین کنه، در جهت مسئله امامت ولایت که بیشتر حدیث در این جهت نظر دارد، ولی خب به طور کلی هدایت در همه قسمت ها ولی محور همه سعادت ها مسئله امامت و ولایت هست، کسی اگر کاری انجام بدهد و مسکینی را تقویت کند، ضعیفاً فی معرفته، علی ناسب مخالف، یک کسی که خیر ناسبی است، دشمن اهل بیت است و به طور کلی انحرافی در این جهت دارد، در این جهت تقویت کند کسی را، وقت چی کار میشه؟ خداوند متعال تلقین میکند او را، این فردی که مسکینی را تقویت کرده است تا اونجا که موفق شده است در برخورد با افراد منحرف، توانسته است که گلیم خودش را از آب بیرون بکشد، بلکه او را هم محکوم بکند، دیگه نسبت این موفقیت ها مختلف است، اون وقت خداوند متعال تلقینش میکند، او را عنایت میکنه، به او میرساند، وقتی که در قبر قرار میگیرد، وقتی در قبرش قرار میگیرد، خدا بهش تلقین میکنه، چی؟ این که او موفق میشود، وقتی ازش سوال میشه مطالب میگوید الله ربی و خداوند متعال پروردگار منه، تلقین بهش میشود محمد نبی صلی الله علیه محمد و آل محمد اعداهم اجمعین، تلقین میشه که علیون ولیی از ناحیه خداوند، خدا عنایت میکنه، این تلقیناتو میگه، ول قرآن بهجتی ول کعبت و قبلتی ول قرآن و بهجتی و عدتی، این عقاید حق رو تلقین بهش میشه و اونم سوال که میشه میگوید، که یکی از حرفا سوال نکیر و منکر که واردش نشده، منوز همین دوست وارد عالم برزخ، این دیگه در حقیقت آستانه و صحبت برزخه، والمؤمنون اخوانی والمؤمنات اخواتی، اون وقت خداوند متعال می فرماید حالا که تو به گونه زندگی کردی که ما تلقین کردیم به تو این عقایق را، نتیجهش این میشه که اون درجات بالای بهشت، اعالی درجات جنت برای توست که با این عقاید صحیح، ایمان به خداوند، ایمان به رسالت، ایمان به ولایت معصومین علیهم السلام منتقل به این عالم شدی، این درجات ارزنده بهشتی از برای توست، فعند ذالکه یتحول علیه قبره انزه و ریاض الجنه، اینجاست که قبر او
از بهترین باغستانهای بهشت میشه. خداست دیگه، اونجا همین که اینجا دفن شده، این فردی گذاشتنش رو دفن شده و حالا دارن برمیگردن در چه وضعیه، اگر چنانچه با عقاید صحیح رفته باشه، اون وقت البته معاصی باید هرچی بیشتر انسان سعی کنه که از معاصی اگر چنانچه به دور بود، اون وقت اوضاع احوالش رو به راه‌تره. البته این چیز هست که اونجای بخشش هایی هم از معاصی صغیره که مسلماً طبق مدارکی که هست در کار هست، ولی خوب و خوبترش همینه که انسان به گونه ای عمل بکند که اونجا دیگه راحت راحت باشه. حالا یه حدیث هم اینجا یادداشت کردم، ببینم که اون حدیث هم بله خونده باشم براتون، سراب دیگه هم مرحمت بکنید. بله صفحه 246 و حدیث 78. بازم یه صلوات مرحمت کنید. این حدیث هم یه مقدار زمینه نویدی برای اونها که بر صراط مستقیم هستن هست. حدیث از تفسیر فرات کوفی نقل شده که در تفسیر فرات کوفی یه احادیث جالب کم نظیری هست. این تفسیر تفسیریست که در زمان حضرت جواد علیه السلام اون وقتا نوشته شده، از اقدم تفاسیر. یه مطالبی تو این تفسیر هست که در تفاسیر دیگه من بعضش رو یه مقدارم گشتم ندیدم. در تفسیر معتبری هست، تفسیر فرات کوفی، این حدیث در اون تفسیر یه گفتم یه حرف خاصی درش داره، من این دو تا مطلب رو تو اون تفسیر مالی یکیش رو عرض بکنم که دلاتون به نور محبت حضرت هم روشن‌تر بشه چند دقیقی که برزد هست. که این حدیث من تو مجمع ندیدم، تو تفسیر المیزان ندیدم، تو تفسیر صافی ندیدم، تو تفسیر برهان ندیدم، تو این تفسیری که معمولا دم دست هممون هست اینو که تو تفسیر هستیم ندیدم. تو خیلی از تفسیرهای تفسیری 60 جلدی است، تو اون تفسیر ندیدم. تو خیلی از تفاسیر که من برخوردی داشتم این ندیدم حدیثه، در تفسیر فرات داره. و اون اینه که اون داستان معروف این تفسیرها داستانش نقل کردن ولی این خصوصیت چه نگفتن. یه مردی بود فقیر بود، مستمند بود، خب آله هم داشت طبق معمول که اونا خب طبعا شاید اکثر اولادن میشن، و یک ثروتمندی هم همسایش بود. این جناب ثروتمند خانهش خیلی خانه مجهزی و درخت و اشیارش هم زیاد، و از جمله یه درختی هم داشت نزدیک خانه، نزدیک همون به اصطلاح فضای خانه این همسایه فقیر. درخت خرما بود و خرمای میلیش از این درخت خانه این آقای ثروتمند توی خانه این فرد مستمند، بچه هاش همین خرما ها میمونن بر میداشتن میخوردن، و این هم گاهی که بود تو خانه و میدید میامد از تو دهن این بچه ها خرما ها میچید بیرون، وار جمع میکرد از تو دهن این ها میورد. پدر این بچه های مستمند ناراحت میشد خیلی که عجبی چند تو خرما اینا سنگ و چوب نزدن، پرنده نشسته یا اینکه باز زده چند تا قرمانی افتاده. این حالا آمده اینجا عمل میکنه، ناراحت بود. آمد به پیغمبر اکرم هست که یا رسول الله ما همسایی داریم، وضعش اینه و اینجور با ما برخورد میکنه، یه چند تا دانه خورما میفته بچه ها درم دارم بخورن میاد تو دهنشون در میاره. حضرت به خاطر اینکه کار بهتر صورت بگیرد در این وساطت خیر که او موفقه به کار خیر بشه، این مشکل این هم رفت بشه، خودشون راه دادن. خودشون وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و عجل فرجهم ولنا لهم. آمدن در خانه این فرد متمکن در دادن دعا آمد و چی می‌فرمایید یا رسول الله؟ حضرت فرمودن این دانه‌های خرمایی که از درخت تو می‌ریزه تو خانه همسایه اینا رو بذار بچه‌هاش برمی‌دارن بردارن دیگه نرو از توی همشون در بیام. گفت یا رسول الله من مالکم و حق دارم طبق قوانین خودتون، من مالکم میگیم مالکم و میتونم این کار بکنم. نه نمیذارم. فرمودن بذار اینا این خورمه ها رو بردارن بخورن، من ضمانت میکنم برات یک درخت در بهش. خیلی حرف بدی زد. گفتش که خب دیگه عمدن حرفا کشوندن میگه که اون سقل حرفای اولمون یک کمی کم بشه اینجا که بیرین خیلی با خستگی نرمین انشاءالله. و خودش هم نورانیت داره این دور فضایل رو باید همیشه نقد کرد که حالا میرسیم که چی میشه مسئله. حضرت نمیدن یه درخت رو بهش بدن دیگه. خب کسی یک درخت در بهش داره به هوای همون یه درخت خودش بهشته بهشتی میشه دیگه میره بهش. گفت خیلی بد گفت. گفت یا رسول الله این نقد فعلا اون نیست. خیلی بد. خیلی ها ذهنیتشون تو حرفا اینه، خیلی اون وقت بدبختی داره، خیلی کاراره به چیزه بی خودی رو نقد میگیره و کم ارزش رو نقد میگیره و بقیه مسائل رو نسیه میگیره و خیلی ضرر میگیره. حضرت فرمودن یک درخت نه یک باغستان بهشتی ضمانت میکنه. باز تکرار کرد اما دیگه حضرت کاری نکردن که یارب دیگه به تو مربوط نیست من خودم هر کار میخوام بکنم. نخیر کار نکرد و هم برگشتم و بالاخره ملکشه و حساب کتاب بوده. میگه بحث ملکی کسی ملکش باشه اونی حساب کتاب بوده. نمیشه که من دلم بخواد و تصمیم گرفتم و چنین به چنان. خیر و برانحال نتیجه این شد که حضرت ناراحت برگشت. ولی وقت مسجد آمدن مسجد، از اون طرف آقا از نمیرم آمدن مسجد، آمدن مسجد و چشمشون به پیغمبر اکرم که افتاد. حضرت چشمشون اشکالود بود، اقرار رقت بینا چشم حضرت اشکالود بود، ناراحت بودن. امیر المؤمنین علی علیه السلام عرض کردن که یا رسول الله ما یبکی کن، چی شده که ناراحتید؟ چشمتون اشکالوده. حضرت جریان رو گفتن، گفتن این جریان ناراحت هم که نشد مشکلش حل شده. هست دمی رو افتادن آمدن در خانه این متمکن، آمدن اونجا و صداش دادن و آمد و فرمودن که یک باغستانی اونجا من دارم. این زمین داشتن که حضرت خودشون باغش ساخته بودن اینا. فرمودن یه باغ اونجا دارم. گفت بله میکنم. فرمودن اون باغ رو با این خانه دعوض میکنی؟ خانه مال من، اون باغ مال تو. یه فکره که کرد گفت بله اون باغ دیدم بد نیست، به قول حالا گفته میشه توجیه اقتصادی داره بد نیست، خوش خانه داره خوب. حضرت هم ده خب اون باغ مال من و باغ تو، خانه مال من. گفت باشه گفت باشه. حضرت جرا کردن خب میتونستن که باور بدن به اون باور ها، میخوان اون حرف پیغمبر اکرم زمین بود و دیگر یه سند دیگری هم بر فضاقالشون از این جهب افزوده بشه. آمدن در خونه این فقیر، فرق بودن تعبیر حدیث فکر مونه بینه اگر اشتباه نکنم دنور بیتک، حاصلش میشه که این دیوار وسط درگاه این حیات همسایه که این متمکنه دوست درخت رو خورم این هم مال تو، مال تو. این فرد فقیر دیوار برگوره همش مال خودتو. دیگه مردم چقدر خوشحال و پیغمبر اکرم خوشحال و حضرت برگشتن. اللهم صل علی محمد و آله فرج و لعن علی محمد. این که صلوات خواست بیشترش اینجاست. وقتی برگشتن پیامبر اکرم فرمودن علی جان جبرئیل آمد و لیل ازا یغشا و النهار ازا تجلا و ما خلق الذکر و الانثی
ان سعیکم لشتا فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. این سوره مبارکه نازل شد در ارتباط با این انفاق امیر المؤمنین که انفاق کردن، این مشکل رو به این صورت حل کردن که صلوات خدا بر محمد و آل محمد باشد.
حالا این حدیث در تفسیر فرات کوفی است که موضوع بحثمون هست و حدیث کوتاهی است که حالا کمی مثل که داره طول میکشه که اسبغ ابن نباته است میگوید توجهت الی امیر المؤمنین علیه السلام، خدمت حضرت رسیدم، عرض سلام کنم خدمت حضرت و دیگه نشستم، پا شدم از محضر حضرتش. اون وقت حضرت هم محبت کردن، از من برخورد خوبی کردن، استقبال کردن. فشبک اصابعه فی اصابعی ثم قال لی یا اسبغ ابن نباته قلت لبیک و سعدیک یا امیر المؤمنین. وقت حضرت پا شدن، من آمدم سلام کردم، نخواستم بنشینم، خواستم برگردم، حضرت محبت کردن، پا شدن فرمودن دست من بده، دست من رو گرفتن، انگشتان تو انگشت من گذاشتن، خوش به حالشون. اون وقت بعد حضرت چی فرمودن؟ منو صدا زدند و مخاطب قرار دادن، منم عرض ادب کردم، فرمودن ان ولینا ولی الله فاذا مات کان فی الرفیق الاعلا و سراه الله من نهر ابرد من السنج و احلا من الشهر فقلت دعوت فداک. این تجری نکنیم میخونم و این کان مذنبا قال نعم الم تقرأ کتاب الله اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. فرمودن اونی که ما رو راستی راستی دوست داره، دوست داره خداست. ان ولینا ولی الله، ولی خداست. اونی که راستی پای ولایت ایستاده، به پای محبت معصومین علیهم السلام مستقره، جدی علاقمند است، روشن روشن، این ولی خداست. وقتی بمیرد فرقیق الاعلاس و برای او درجات و خداوند عنایت میکند می آشاماند به او از نهری که از یخ هم خنکتر و از اصل هم از شهر هم شیرینتر، یعنی مورد عنایت خاص حضرت حق قرار میگیرد هنگام مردن، کسی که ولی امیر المؤمنین ائمه معصومین است. اون وقت گفتم جوی تو فدا، گفتم آقا قربونتون بشم، گرچه یه مقداری هم گناهکاره و این کار مزلمه، بالاخره دوست شماست و جدی هم دوست شماست، اما خب بالاخره یه نفهمیان کرده، یه نادونیان کرده، گرچه گناه کار باشه که خب میدونیم حضرت میفهمن کار کنید گناه نکنید و در آیه قرآن هم داره که گناه های صغیره شاید هم مقصود باشه. بالاخره حدیث این نگاهی من این حدیث ها رو یه قید و بندی بهش بزنم، این بچه ها هم میگن دو دیگه قید و بندش رو نزن دیگه، هم دیگه هست دیگه خودش کرد. و این کان مزدبن و گرچه گناهی هم داره، قال نم بله گرچه گناه کاره، خدا بهش عنایت میکنه، مگر نخوندی علم تقرأ کتاب الله اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. امیدواریم خداوند اون چرا عنایت کنه، این محبت داشته باشه که گناه رو ترک کنیم، رها کنیم. آری آه چقدر اون وقت
شیرین است که انسان میاد که آقا همه نوبه نمیدونه و حضرت بهش لطف بکنه نباید بکنه. اونا که اینجورم شد بازم سلام به خود حضرت عرض بکنیم امروز، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا ولی الله، السلام علیک یا حجة الله، بعدی انت و امی یا امیر المؤمنین، بعدی انت و امی یا امام المتقین، بعدی انت و امی و بناتی و بنینا، بعدی انت و امی و بمالی و بنی اجمعینا، بعدی انت و امی یا امیر المؤمنین، بعدی انت و امی یا امیر المؤمنین. اشکال نداره شعری که اون روز خوندیم میخونیم، ای که گفتی فمریم و یعنی جان فدای کلام دلجویا، ای که گفتی فمریم و یعنی جان فدای کلام دلجویت، کاش روی نگار ندبنم مردمی تا ببیدم رویت، بابی انت و امی یا امیر المؤمنین، علی یا رب الجنة، امام الانس و الجنة، وسیم مصطفی الطاب، وسیم النار و الجنة. این شخصیتی که یکی از موقعیتاش این بود که گفتیم دیگه وقت انسان یاد میکنه زندگیشونه میبیند باید بگوید السلام علیک یا اول مظلوم، یا امیر المؤمنین، یا اول مظلوم، ست ما بسیار برای بکشو تا اونجا که از وصله تصور ما دین اسمی، ایوان فیلی ستم بوده ببینم کشم کشم نکشم بزن بکرم مزده، ایوان نبیدن نبیدن دیگه قرار من بده اون مسائلی که خودش بحثایی داره که از رب به گونه دیگر عمل کنه. ببینن اونایی که همه اونا وضعیتش معلوم باید گرد مشید جاله برن کشن کشن آور و نور برن برن من زن بوده آره مظلومیت تا اونجایی که ببینن شمشیر و فرقشن گرم بزده الله الله که ببینیم دیگه وقتی دیدی آمدن با اونا اونا حالا ببینیم راحت نیست بزر امن را لا نبرین میکنم لا لا الله بگم یا فاطمه یا بنت رسول الله شما اون منظره رو دیدید اینجور برخورد کردید عقلم داشتید دیگه دختر عزیز بزن جای از این مناظر آنچه که دیدیم آمدن طرف قتلگاه وارد قصرگاه شده از بعضی از مقاتل دور برمیاد زود بدن عزیزشون رو پیدا نکردن ای وای این نیزه شکستن شمزیجی کستن ببینم سنگ چقدر حس کرده بوده اما همچه که بدن عزیزشون پیدا کردن لا 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 بعضی از مقاتل نوشتن بی بی دور بدن میچرخیدن دور میزدن